تأمین سلامت در سطح کشور پیشرو بود و خودش هم در استان فارس و شهرش هم در این سیل سال اخیر متأسفانه یکی از جاهایی بود که در معرض این سیل اتفاق افتاد و حوادث ناگواری اتفاق افتاد. خب از روزهای اول دانشجویان ما، اساتید ما، همکارای ما به خوبی داشتن تو این زمینه، هم با تشکیل اردوهای جهادی و حضور در مناطق سیل زده، هم در مناطق غربی کشور، مناطق جنوبی کشور و خود شهر شیراز، و نسبت به هم مداوای سیل زدگان، هم مشکلات معیشتی که داشتن و اعزام نیرو و ارسال تجهیزات مورد نیاز، اقدامات خیلی خوبی کردن. ولی از زمانی که وزارت بهداشت این پویش بهار همدلی رو راه اندازی کرد که به نظرم طرح بسیار ارزشمندی است برای موج سوم کمک به این هموطنان عزیز سیل زده ما، که همینطور که من شنیدم شما صدا پخش میکردید،
بله،
شاید اون نیازهای اولیه اینها برطرف شده، ولی الان این عزیزان ما با خانه های نیمه تمام یا خانه های آسیب دیده خیلی فراوان، مزرعه های خراب شده دست به گریبانن، و شاید همین ذهنیت برای این بعضی از این عزیزان ایجاد شده باشد که یه جورایی مسئولین یا مردم ما رو فراموش کردن با گذشت زمان. ولی این پویش بسیار ارزشمندی است. از همون روزی که اعلام شد مجددا دانشجوهای ما پای کار هستن، مسئولین، هیئت رئیسه دانشگاه، اساتید بزرگوار، و کمک‌های نقدی با یک اعلام حسابی در حال جمع‌آوری است که در همون قالبی که وزارت اعلام کرده با مشارکت دانشگاه‌ها و دولت انشالله این کمک انجام بشود و به امید خدا بشه سرپناهی برای این عزیزان هموطنمون.
بسیار عالی. اردوهای جهادی که شما در واقع اعزام کردیم به مناطق سیل زده در خود شهر شیراز بوده یا به استانهای دیگه هم رفتن دانشجویان شما؟
دانشجوهای ما و همکارانمون در قالب بسیج جامعه پزشکی علوم پزشکی شیراز به استان خوزستان و استان لرستان اعزام شدن، همون بله. اوائل کار که هنوز اون شدت در واقع تجمع آب و اینها بودش، و خب بله تو شهر شیراز هم که مداوم اون ما یه محلهی داریم اینجا به نام محله سعدی که کنار اون آرامگاه شهر بزرگ ما هست و متاسفانه آسیب دیده. خب کماکان اون روزهای اول که خب با تعداد و تواتر خیلی بیشتر، و الان هم مرتب اونجا دوستان اعزام میشن، کادر درمانی ما، دندان پزشکی و پزشکان ما میرن مستقر میشن و به مردم آسیب دیده کمک میکنم.
بسیار عالی. آقای دکتر یه سوال مطرحه و اون این که دانشجویان شما در چه مقطعی این امکان رو دارن، یعنی در چه مقطع تحصیلی که برن برای حالا درمان یا کنترل و وضعیت بهداشتی درمانی مردم در مناطق سیل زده؟
ببینید ما عمدتا اونهایی که برای درمان اعزام میشن دانشجویان پزشکی و دندان پزشکی ما هستن، و در سالهای آخر تحصیلیشون که معمولا هم زیر نظر اتندینگ های ما، پزشکان، اساتید خود ما که اونجا حضور دارن، به کار درمان میپردازن. یعنی دانشجویان سال اول که هنوز آموزش کامل ندیدند، حالا ممکنه تو کارهای لوجستیکی و کمک های دیگر بتونن یاری بکنن، ولی تو کار درمان حتما بایستی کسانی باشن که نظام پزشکی دریافت کردن و صلاحیت درمان رو داشته باشن. ما دانشجویان معمولا اینترن پزشکیمون سال آخر، رزیدنت های ما در تخصص های مختلف، و اساتیدمون اعزام میشن. صحیح. و البته خب رشته های مثل مامایی، پرستاری، این رشته هایی که اونجا کمک های پیراپزشکی میتونن بکنن هم اعزام میشن و کمک میکنن.
خیلی متشکرم، سپاسگزار از شما.
لطف فرمودید.
معید باشید، اختیار دارید. آقای دکتر عزیزی، معاون فرهنگی دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، روز بخیر. سلام میکنم به ناصر یوسفیان. در حالی که ساعت 12:04 است خیلی فرصت نداریم. آقای یوسفیان کجا هستید و چه خبر؟
سلام وقت بخیر از خانم محضر همه شرمندگان عزیز و ارجمندمون. ما لیاقت داشتیم در محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی باشیم در جمع کارگزاران حج امسال.
بله.
و حضرت آقا تأکید فراوان فرمودن که عزیزانی که به حج مشرف میشن، حرمت و در واقع آبروی ایران رو باید حفظ کنن با رفتار خودشون، و حج یک مراسم بسیار بزرگی است، یک عبادتی است که استثناست و شرایطی داره که سایر عبادت ها شامل حال اون نمیشه و در واقع درخواست داشتن از همه حجاجی که اونجا هستن اخوت و برادری رو با سایر مسلمانان عزیز سایر کشورها رعایت بکنن، احترام متقابل رو انجام بدن، پشت سرشون نماز بخونن در مراسم های نماز جماعت و شرایط ایجاد بکنن که در واقع آنچه که حج میخواد، آنچه که خداوند متعال در این عبادت قرار داده انشالله محقق بشه. من هم با عزتون جز این عزیزانی هستم که اعزام میشم به مراسم حج و التماس دعا داریم خدمت همه شرمندگان از ارجمندمون. من هم انشالله بتونم ریاضت داشته باشم، نایب الزیاره باشم برای همه هموطنان عزیز و در طول مراسم حج گزارشایی رو در سراسر کشور تقدیم هموطنان گرامی بکنم.
برای شما آرزوی توفیق روز افزون داریم، سپاسگزارم و روز خوش.
سلامت باشی، خدا به شما.
خب خیلی ممنونم که این هفته هم ما رو در خط خبر شنیدید. من به اتفاق تمامی همکاران پرتلاشم در این گروه برنامه ساز با شما خداحافظی میکنم. روز بخیر.
رادیو جوان، حامی تولید کننده خلاق ایرانی. با خرید کالای ایرانی کیفیت را از تولید کننده داخلی مطالبه کنید. شبکه رادیوی جوان،
انتخاب اول مخاطبان کشور.
اوف، هوا گرم میشه و خورما پزونه، دیگه حالی به آدم نمیمونه. ولی هم سر کار هم توی خونه، ایران رادیاتور با همونه. به اون اسپلیتش پشتم گرمه، به باده خونکش پشتم گرمه. آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور، دمای نرمال 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
خوبه بدونیم معاشر های آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعم های ساده، لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس و در بسته‌بندی های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. معاشر های آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم معاشر های ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
مربای چین چین، چین 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 چین، مربای چین چین. آلمانو توت فرنگی همیش مانن طبیعی شیرین، خوشمزه خوشرنگ، میوه یه تازه برای هر فصل. با چین 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 چین، اگه میخوای روزت باشه با مزه، باشه کنارت مربای تازه. چین 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 چین، مربای چین چین،
مربای چین چین.
خوبه بدونین دوغ به طور سنتی در فرایند تولید کره از ماست به دست میاد، اما در آلیس تمامی دوغ‌های ساده و طعم‌دار از جمله دوغ‌های پروبیوتیک، هشت‌گیاه و حتی دوغ سنتی آلیس مستقیم از شیر تولید میشن و خالص خالصن. به خاطر همین طعمشون عالی و متفاوتن. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنین، خیلی متفاوته. دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس. آلیس برای خانواده.
صبح پر انرژی، جوین گرجی، ها ها، خامه و عسل و پنیر و کره و مربا، صبحونت با جوین، کنجد شوید با جو، جوین برای تو، سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی، هر روزت با جوین.
بیسکویت جوبین با آرد جو. جوبین یه غذای کامل.
همراه و همقدم شما دوستان عزیز این لحظات رو سپری میکنیم. ممنونم که همچنان رادیو جوان رو برای شنیدن انتخاب کردید. اما رادیو چی برنامه ایست که در این لحظه تقدیم حضورتون میکنیم.
رادیو چی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای بزرگ و مهربون و سلام به همه شما دوستای خوبم، برنامه امروز رادیو چی رو آغاز میکنم. امیدوارم که در هر جا که هستید در صحت و سلامت باشید و فرصت کنید برنامه امروز رادیو چی رو بشنوید. من لاله اکبری هستم از شبکه رادیویی جوان و برنامه رادیو چی و از شما دوستان خوبم دعوت میکنم که همراه ما باشید. موضوع خیلی خوبی رو برای برنامه امروز همکاران من در نظر گرفتن که ممکنه مشکل شما باشه یا یکی از اعضای خانوادتون یا یکی از دوستانی که باهاشون رفت آمد دارید و مراوده دارید. اگر برنامه امروز رو بشنوید میتونید اطلاعات خوبی رو کسب کنید. در طول پخش برنامه دو شماره تلفن 220-40-220-50-952 در اختیار شماست. حتی بعد از پخش برنامه هم میتونید با شماره تلفن 0930-84-100-88 با همکارم در تماس باشید. رادیو چی ها همیشه منتظر دریافت انتقادها و نظرهای سازنده شما برای بهبود این برنامه هستند. در برنامه امروز رادیو چی ما میخواییم راجع به ناباربری صحبت بکنیم. کشور ما در این حوزه یکی از کشورهای پیشرفته دنیاست در ارائه خدمات درمان ناباربری. برنامه امروز ما به این موضوع اختصاص داره. نکته رو قبل از هر چیزی عرض بکنم دوستای خوبم، علائم ناباربری به علل ناباربری بستگی داره. یعنی بسیاری از شرایط پزشکی و سلامتی میتونن باردار شدن رو دشوار بکنن، اما در بسیاری از موارد هیچ علامت مشخصی برای ناباربری فرد تشخیص داده نمیشه. حدود 20 میلیون زوج در ایران زندگی میکنن که حدود 4 میلیون زوج ناباربر ما داریم. نتایج جمع‌آوری اطلاعات در مورد شیوع ناباربری در کشور نشون میده که شیوع ناباربری در تهران و استان البرز تقریبا بیشتر. ناباربری خیلی برای بسیاری از زوجها عامل نگرانی است، اما این نگرانی در کشورمون با استفاده از روش‌های مختلف تقریبا برطرف شده. در مواقعی که زنان به روش طبیعی باربر نمیشن، خب به طبع استفاده از روش‌های کمک باربری لازمه که در مراکز ناباربری کشورمون به خوبی انجام میشه. به روز بودن متخصصان ما و داشتن دانش و تجارب فراوان از جمله دلایل پیشرفته بودن کشور ما در این حوزه است. پزشکان ما، پژوهشگران ایرانی در این حوزه حرفای زیادی برای گفتن دارند. در حال حاضر روش‌های درمانی که کمک زیادی به زوجین نابارور می‌کنه در مراکز ما در حال ارائه است. کشور ما امروز این قابلیت و توانمندی رو داره که با دانش و مهارت خودش، با همراهی پزشکان و متخصصان عالی رتبه خودش، شرایطی رو فراهم بکنه که خانواده‌های نابارور، زوجین نابارور از این نگرانی‌ها بیرون بیاد. یه زمانی بیماران ما در نوبت‌های طولانی مراکز درمان ناباروری در کشورهای پیشرفته بودن، اما در حال حاضر دیگه نیازی به اعزام اونها به خارج از کشور نیست و تمامی مراحل درمان اونها در کشورمون انجام میشه. چقدر در کاهش هزینه ها بهشون کمک کرده. تبحر و تخصص پزشکان ایرانی و خوشنامی که اعتبار مراکز درمان ناباروری کشورمون هستن سبب شده که حتی بیماران خارجی هم برای درمان ناباروری به کشورمون مراجعه کنن. کشور ما با توجه به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های موجود از جمله پزشکان حاذق و توانمند میتونه قطب ارائه خدمات درمان ناباروری در منطقه باشه. یه بخشو بشنویم و برگردیم.
پیچیدن این صدا در خونه آرزوی بسیاری از زوج هاست و پزشکان مدت هاست برای حل این مشکل تلاش میکنن.
در دهه 60 بیشترین ارزی که در از کشور برای معالجه بیماران اختصاص داده میشد بعد از عمل بایپاس قلبی برای درمان ناباروری بود، که درمان ناباروری یک پروسه طولانی مدت با دوره اقامت زیاد در خارج از کشور همراه بود و اغلب هم بدون نتیجه به کشور باز میگشتند.
پژوهشگاه رویان از پیشتازان تلاش برای رفع ناباروری در کشور ماست.
در همون اوایل دهه 70 به این فناوری ها به خوبی مسلط شدیم و بیماران ما در کشور نتیجه خوبی را از درمان های ناباروری گرفتن.
این پژوهشگاه برای پیشرفتن در این راه با مشکلات زیادی مواجه بود.
زمانی که انتقال فناوری به کشور وجود نداشت و دانشی که تا پیش از انقلاب تنها در انحصار چند کشور پیشرفته بود،
آموزش خاصی هم در خارج از کشور برای انتقال این فناوری ها به صورت رسمی وجود نداشت.
حالا روزانه ده ها زوج برای درمان ناباروری به رویان مراجعه میکنن.
ملایر،
من از استان خوزستان اومدم.
اینجا نزدیکتر بود به شهرم، راحت تر میتونستم بیام.
آی بودم. احتمالاً آی وی اف.
این راه همچنان با تلاش محققان پژوهشگاه رویان ادامه داره و هیچ مانعی نمیتونه باعث توقف این پیشرفت ها بشه.
دوستان خوبم، در برنامه امروز رادیوچی راجع به این صحبت میکنیم که کشور عزیزمون ایران یکی از پیشرفته ترین کشورهای دنیا در ارائه خدمات درمان ناباروری است. خدمتون عرض کردم که سالهای قبل اگه زوجی با مشکل ناباروری مواجه میشد، تنها فکری که به ذهنشون میرسید این بود که برن خارج از کشور. اما الان کشورمون اونقدر در زمینه ناباروری پیشرفت کرده که مؤسسات و پژوهشگاه‌های کشور در زمینه ناباروری میزبان بسیاری از زوج‌های ناباربر از اقصانقاط دنیا هستند. البته خب تغییر الگوی زندگی و افزایش سن ازدواج هم از مهمترین عوامل شیوع این ناباروری‌ها در کشور و در کل دنیا است. از قول یکی از مسئولین پژوهشکده‌های درمان ناباروری عرض می‌کنم که گفته میزان موفقیت درمان ناباروری 40%. سن بالای بانوان در میزان باروری خیلی موثره. یعنی زنان بالای 40 سال 15% ممکنه موفق بشن با این روش‌ها بارور بشن. در حال حاضر بیش از 100 مرکز ناباروری در کشورمون فعاله که شامل بخش خصوصی، دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتیه که بخش عمده‌ای از نیاز داخل کشورمون رو فراهم میکنه. البته لازمه که در شهرهای دیگری از کشورمون هم مراکز درمان ناباروری تأسیس بشه که گویا دانشگاه‌های علوم پزشکی کشورمون بخشی از این اعتبار رو دارن فراهم میکنن و قراره در شهرهای مختلفی در واقع راه اندازی بشه این مراکز درمان ناباروری. در حال حاضر در شهرهای مثل گرگان و کرج و قزوین و سمنان این مراکز رو داریم. خواهش میکنم که یه بخش از برنامه رو بشنوید. باز ما هستیم خدمتون با موضوع درمان ناباروری در کشور که کشور عزیزمون یکی از کشورهای پیشرو در این حوزه است.
با تولد نوزاد کام هر خانواده شیرین میشه، اما برای بعضی ها سالها طول میکشه تا این شیرینی به کامشون باشه.
حدود 16 سال بود که فاقد بچه بودیم که با پیگیری های مسمر هلیا خانم خدا من به ما هدیه کرد.
طبق آمار از هر 100 زوج ایرانی 20 زوج با مشکلات ناباروری مواجه میشن.
سیگار، تنباکو، انواع داروهای مخدر و داروهای نشاط‌آور، اختلالاتی که مربوط میشه به قده فوق کلیه، پانکراس، همه اینها میتونه که به نوعی و شکلی باعث ناباروری بشه.
15% از زوجهایی که ازدواج میکنن باید منتظر این مطلب باشن که شاید قرعه نازایی به نام اونها هم بیفتن.
البته در 2 دهه اخیر گام‌های بلندی در رابطه با تشخیص و درمان ناباروری برداشته شده و ایران جز کشورهای پیشرو در درمان ناباروری در جهانه. با گذشت بیش از 30 سال از اولین تولد لقاح آزمایشگاهی، علم جنین شناسی تحولات بسیاری داشته.
دستگاه‌های آنکوباتور که شرایط بدن را داره تا جنین در اونجا رشد کنه و بعد این جنین‌ها را بتونیم به بدن منتقل کنیم.
زوجها در روش لقاح آزمایشگاهی 30-40% شانس باردار شدن دارند که با استفاده از روش پرایمو این شانس به 50% افزایش پیدا میکنه. البته استفاده از این روش مزیت‌هایی هم داره.
به ما اطلاعات زیادی درباره کیفیت جنین میده.
روزگاری مردم ایران مجبور بودن به کشورهای دیگه و کشورهای اروپایی مراجعه بکنن
و حالا اصفهان میزبانی برای بیماران کشورهای ارمنستان، افغانستان، عراق، کویت، پاکستان و ترکیه شده.
من از کشور عراق اومدم و امیدوارم نتیجه بگیرم.
13 سال که من مریض عراقی اینجا میارم، بیشترشون نتیجه گرفته.
اصفهان این روزها کانون توجه بسیاری از بیماران ناباروره، به طوری که در یک سال گذشته علاوه بر جلوگیری از خروج ارز، بیش از 1,500,000 دلار ارز وارد این استان شده. حالا اگر 70 مرکز ناباروری کشور سالانه 300 بیمار خارجی را درمان کنند، بیش از 1,000,000,000 دلار ارز وارد کشور میشه.
خب دوستان خوبم، ممنون از همراهی و همدلی شما با برنامه رادیو چی. ما در مورد درمان ناباروری در کشورمون و مراکز درمانی این حوزه صحبت میکنیم. بسیاری از محدودیت‌های درمانی که سایر کشورها برای متدهای درمان ناباروری رد کردن تو کشورمون انجام میشه و بسیاری از زوجهای ناباربر از کشورهای دیگه به خصوص کشورهای همسایه برای انجام امور درمانی میان کشورمون. خوشبختانه کشور ما در سالهای اخیر در زمینه درمان ناباروری پیشرفت‌های قابل توجهی داشته و بیشک دیدگاه‌های مطرح در زمینه سلول‌های بنیادی و روش‌های نوینی که استفاده میشه در این حوزه از ظرفیت‌های آزمایشگاهیمون در پیشرو بودن کشور ما در زمینه تولید مثل و زیست فناوری نقش مهمی داشته. استانداردهای درمان ناباروری در کشورمون عین کشورهای پیشرفته دنیاست، اما زوجها باید صبر و حوصله داشته باشن و مراحل مختلف درمان رو با حوصله طی بکنن. بعضی از خانواده ها به دلیل معلولیت ژنتیکی یا صاحب فرزند سالم نمیشن یا مثلا اقدام به بارداری بعدی نمی کنن. حتی این مشکل هم در کشور ما برطرف شده و با شناسایی ژن معیوب و انتخاب جنین سالم به کمک روش های کمک باروری خانواده ها میتونن صاحب فرزند سالم بشن. نوبتی هم که باشه، نوبت تلفن های شما دوستان عزیزه که ببینیم راجع به موضوع برنامه نظرتون چیه.
خوشبختانه با پیشرفتی که در علم پزشکی اتفاق افتاده، الان دیگه نمیتونیم مدعی بشیم که خانواده توانایی فرزند آوری رو نداره. علم مربوط به این قضیه کمک خاصی میکنه که با روش‌های مختلف آزمایشگاهی مثل روش IVF توانایی فرزند آوری رو در خانواده‌ها شکل میده. البته این مسئله متاسفانه برای خانواده‌های نابارور هزینه بره که میطلبه دولت و خاص وزارت بهداشت این علم رو پوشش بیمه قرار بده تا همه خانواده ایرانی توانای فرزندآوری رو پیدا بکنن.
ضمن عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما و خودی در سردرکاران. خب من فکر میکنم علم ناباروری کشور ما پیشرفت‌های قابل توجه و چشمگیری داشته و هممون این رو شنیدیم و حتی من خودم حالا تو مطالعات جست و گریخته‌ای که داشتم نوشته بودن که حتی از کشورهای دیگه، از کشورهای همسایه، برای حل و فصل و رفع و رجوع این مشکلات به کشور ما مراجعه میکنن و این خب خودش یکی از موفقیت‌های بزرگی هستش که نسل کشور عزیزمون ایران شده.
با عرض سلام، اعظم قلی‌زاده هستم، از تهران تماس میگیرم. میخواستم خدمت شما بگم در گذشته روی مسئله ناباروری توی کشور ما یه حالت پیچیده شده بود، ولی الان با تلاش پزشکان و همچنین تلاش گسترده مسئولی باعث شده که خانواده های زیادی همه شادی و خوشی رو در زندگیشون ببینن و ما همه اینها رو مدیون تلاش های پزشکان هستیم که برای مردم ما زحمت میکشن تا بتونن مشکلات عدیده کشور ما رو حل کنن.
به هر حال داشتن فرزند سالم یکی از خواسته های منطقی، معقول و حتمی خانواده است. امیدوارم که همه شما در صحت و سلامت باشید و بتونید با فرزندان سالم اوقات خوشی رو در کنار هم داشته باشید. و خوشحالیم از این که کشور عزیز ما یکی از پیشرفته ترین کشورهای دنیا در ارائه خدمات درمان ناباروری است. امیدوارم از متخصصان و پزشکان بیشتر حمایت بشه، عزیزانی که در این حوزه کار میکنن. به اونها انگیزه بیشتری بدیم، امکانات بیشتری بدیم، به خصوص مسئولینی که در حوزه درمان و بهداشت کار میکنن، تا این پژوهشگران و محققان جوان ما همچنان با انگیزه و با امید به درمان بیماران در این حوزه بپردازن. دوستان خوبم، اگر مایلید برنامه امروز رادیو چی رو بشنوید، به سایت رادیو جوان مراجعه کنید و صفحه رادیو چی radiojavan.ir و یا میتونید نرم افزار رادیو رو روی تلفن‌های همراه هوشمندتون نصب کنید و همیشه رادیو رو بشنوید. ما از شنبه تا چهارشنبه ساعت 14:30 با برنامه رادیو چی در خدمت شما هستیم. ممنون از همراهیتون و خداحافظ.
رشد کردن و پیشرفت رو دوست دارن. هممون دوست داریم که قدمون بلند شه، دوست داریم که یک شغل بهتری داشته باشیم، درآمد بهتر و بیشتری داشته باشیم و براش برنامه ریزی بکنیم. اما برای رشد فرهنگیمون چی؟ چقدر بهش فکر میکنیم و دغدغه